صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. خداوند تبارک و تعالی اموری رو برای ما به عنوان امانت و ودیعه قرار داده که سایر مخلوقات از این امانات محرومند. اسمش رو میتونیم بگذاریم امانت، اسمش رو میتونیم بگذاریم نعمت، ولی منحصراً مال ما انسان هاست. برای سایر مخلوقات این نعمت قرار داده نشده. در سوره مبارکه احزاب آیه 72 انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین تا آخر آیه، ما این امانت ها رو به اینها عرضه کردیم، اما شایسته تر از انسان برای این امانت ها نیافتیم. این امانت رو به انسان دادیم و انسان هم پذیرفت و حمل حل انسان. اما قرآن می فرماید این انسان از این امانت درست نتونست استفاده بکنه، انه کان ظلوما جهولا، بسیار ظلم میکنه، بسیار ندانسته عمل میکنه. این امانت بزرگان از مفسرین ما 7 مطلب برای این امانت بیان کردن. مقصود خدا در این آیه قرآن از این امانت چیه؟ یکی از تفاسیر شاهد عرض بنده است. خدا میگه ما ولایت رو برای شما انسانها قرار دادیم، محبت رو برای شما انسانها قرار دادیم، درک درونی رو برای شما انسانها قرار دادیم، صحبت کردن و حرف زدن و لسان رو برای شما انسانها قرار دادیم. الرحمن علم القرآن، دیشب هم عرض کردم خلق الانسان علمه البیان، علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، اینا از ویژگی های انسان هاست. قدرت تکلم و نطق به او دادیم، قدرت حرف زدن به او دادیم، زبان در اختیار او قرار دادیم. باز عرض کردم نعمت مثل قله های رفیعه، هر چقدر نعمت بزرگتر بشه آسیب و دره های عمیق هم کنار این نعمت زیاده. هر چی قله بزرگتر باشه دره عمیقتر کنارشه دیگه و مخوفتر. این نعمت زبان و قدرت تکلم بسیار نعمت بالایی است، اما باید دقت کرد با یک کلمه انسان جهنمی میشه، با یک کلمه انسان بهشتی میشه. تا نگفته لا اله الا الله مشرکه، وقتی که به زبون گفت لا اله الا الله میشه مسلمون، وقتی که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله میشه مسلمون. و زمانی که گفت اشهد ان علی ولی الله، مفرست صلواتو میشه شیعه و از میان سایر فرق تمیز داده میشه. این زبون نعمت بسیار مهمیه. با یک کلمه انسان بهشتی میشه، با یک کلمه انسان جهنمی میشه. اما باید مراقبش باشیم. به اون 6 دلیلی که دیروز محضرتون دیشب تقدیم کردم، این زبون معونه نداره، برا همه صنفام هست. تو هر جا و مکانی باشی راحت میشه ازش کار کشید، خیلی راحت. بعضی گناه ها زحمت داره، کار میبره، نیاز به مقدماتی داره. اما گناه هایی که از این زبون صادر میشه که من امروز روایت دیدم 190 گناه از این زبون صادر میشه. دیشب عرض کردم بیش از 100 گناه، امروز مطلب رو دیدم 190 گناه از این زبون صادر میشه. به همین جهت خدا 200 در مقابل این عضو بدن قرار داده. هیچ عضو از بدن مثل این زبان تو زندان قرار نداره. این چشم آزاده، دست آزاده، اما اگر این زبان میخواد کار بیفته حتما باید این دندونا بره کنار، این لبا بره کنار. هم در مقابل این زبان خدا دندونا رو قرار داده، سنگ چین کرده، و هم بعد از اون لب قرار داده که به این راحتی از این زبان انسان استفاده نکنه. با یک کلمه آقا، یعنی لفظ اثر داره، خدا در این لفظ اثر قرار داده. این دختر و پسر نامحرمن، ولی وقتی زوجتو و انکهدو بینشون رد و بدل بشه و قبلتو، اینا میشن محرم محرم محرم. تا قبل از این که شما مشرف بشید مسجد شجره، یا رفتی مسجد شجره، انشاءالله روزی هممون بشه، حوله احرام انداختی رو دوشت، لنگم بستی، تمام لباساتم در آوردی، ولی به شما محرم نمیکن. اون 25 چیز بر شما هنوز حرام نشده. به محض این که بر زبان جاری کردی، این فرض ما جاییه که طرف قدرت نطق و تکلم داره، اما اگر خدایی نکرده محروم از تکلم و لاله، طبیعتا مسئلهش جداست، مستحضرن دوستان. شما حوله احرام رو انداختی رو دوشت، قصد و تصمیمم گرفتی که بری برای عمره یا برای حج واجب، ولی تا زمانی که بین این لبات تکون نخوره و نگی لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک، تا زمانی که اینها رو بر زبان جاری نکنی شما محرم نشدی. اون 25 چیز بر شما حرام نشده، ولی به محض این که گفتی لبیک، اون 25 چیز بر انسان حروم میشه. لفظ اثر داره. دیشب عرض کردم چجوری میشه با این زبون برخورد کرد؟ آدم این زبان رو در مسیر بیهوده قرار نده، در مسیر لغو و عبث قرار نده. یه روایت، خیلی این روایت زیباست، تو اصول کافی امام صادق علیه السلام فرمودن هر روز صبح این زبون به تمام اعضا و جوارح بدن خطاب میکنه، کیف اصبحتم، حالتون چطوره؟ تمام اعضا و جوارح بدن میگن اگه تو بذاری حالمون خوبه، اگه تو مجال بدی حالمون خوبه، چون این زبون تمام اعضا و جوارح بدن رو تحت تأثیر قرار میده. اگه تو بذاری خوبه. از این زبون گناه‌های متعددی صادر میشه. من نمیدونم فردام این بحث رو داشته باشم یا نه، بحث زبان و حرفایی که ممکنه از این زبان صادر بشه، اما بعضیا چون عادیه بین افراد، من دست رو این دوتا میذارم، یکی غیبت، دوم دروغ. و یه روایاتی از غیبت و دروغ براتون میخونم. انقدر مسئله زبان مهمه که امیرالمؤمنین خطاب به حمام اینطور میفرماید: مؤمنین دارای این ویژگی هستند، منطقهم از ثواب، راست منطق اینهاست، یعنی از این زبونشون استفاده صحیح میکنن. یکی از گناهایی که خیلی مسمومه و جالبه که اینجا بدونید این گناه جنبه فردی نداره، جمعیه، غیبته. غیبت، غیبت از ربا بدتره. غیبت، نستجیر رو بالله، خیلی ببخشید، روایاتشو میخونم، اشد من از زنا. همین یه دونه را به فضل الهی من بتونم جا بندازم، اول رو خودم اثر بکنه، من بعدن اونایی که سیدی ما رو میشنون، خدایی نکرده اهل غیبت هستن، من جسارت نمی کنم، درس اخلاقم نمیدم، روایت رو میخونم که اول رو خودم اثر بکنه. غیبت، شنیدن غیبت، غیبت کردن حق و ناسه، و تا زمانی که آدم از صاحب این حق رضایت نطلبه، عمل انسان پذیرفته نیست. انقدر این غیبت مذمومه، پیغمبر خدا در خطبه شعبانیه رو کرد به مردم و فرمود: قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والمغفرت والرحمه و دعیتم الی ضیافت الله. روزدار واقعی رو اینجور معرفی میکنن. روزدار حقیقی و واقعی کسی است که فقط امساک از خوردن و آشامیدن نکنه، زبونش هم روزه باشه، گوشش هم روزه باشه، چشش هم روزه باشه. این روزه خواسته، روزه اخص الخواس. روزدارها تمام اینا رو کنترل میکنن، به علاوه قلبشون اجازه نمیدن حتی چیزی غیر از خدا تو این قلبشون بیاد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله پهلوانی، ایشون میفرمودن یه وقتایی ما گرفتار میشیم به خاطر اینکه از امواتمون غافلیم. پدر مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، اجداد، نسلم بعد نسلن، روزی یک دور، یه دور تسبیح براشون درود بفرستین، ثواب برسه به روح اونها و اونها براتون دعا میکنن. فاطمه جان نخواب مگر این که این ذکر رو بگی: اللهم صل علی محمد و آل محمد. و علی جمیع الانبیاء و المرسلین. تمام انبیاء از دستت راضی میشن. چهار تا. زهرا جان نخواب مگر این که شکر خدا رو به جا بیاری. یه بار بگو: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. یه بار سوره حمدو بخون. اینا با همین زبون اتفاق میفته؟ این زبونی که میتونه شب به شب یه عمره تو پرونده بیاره، یه ختم قرآن تو پرونده بیاره. تمام اموات از خودمون خوشنود کنیم، تمام انبیا رو از خودمون خوشنود بکنیم و شکر خدا رو به جا بیاریم. حیف نیست این زبان به غیبت باز بشه؟ و جالبه نوع غیبت ها که صورت میگیره بر اساس حدس و گمان و شنیده هاست. شنیدیم اینجوریه. بیایید رفقا یه خورده دلامون به همدیگه نزدیکتر بشه، آبروی همدیگه رو بیشتر حفظ بکنیم. اصول کافی. امام صادق علیه السلام فرمودن ما یه بیماری داریم به نام خوره، یا تو روایت آکله بهش میگن. خوره، خوره اگر تو وجود کسی بیفته و بیفته تو جیگر کسی، کمتر از 24 ساعت طرف راهی میکنه به سمت قبرستان، میکشه، از بین میبره. امام صادق میفرماید: الغیبت و اسرع و فی دین رجل المسلم من الاکله فی جوفن. آکله که تو جیگر بیفته، خوره که تو جیگر بیفته، کمتر از 24 ساعت طرفو میکشه. ولی میگه غیبت سریعتر از آکله و خوره دین انسان مسلمون از بین میبره. با یه غیبت دین انسان مسلمون از بین میره. اگر جایی نشستیم خدای نکرده داره غیبت میشه. حضرت میفرماید که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس فی مجلس، اگر کسی ایمان به روز قیامت، ایمان به خدا و روز قیامت داره، نباید تو مجلسی بشینه که در اون مجلس نستجیر بالله سب به علی ابن ابی طالب میشه. دوم، غیبت برادر مسلمان میشه. با این روایت کار دارم، عنایت کنید. غیبت برادر مسلمان کنارش سب به علی ابن ابی طالب. ببینید این دوتا همسنگ و همتراز با هم دیگه دارن میرن جلو، ولی یه چیز دیگر رو پیغمبر خدا بیان میفرمودن. چرا این دوتا رو کنار هم دیگه قرار دادن؟ یعنی غیبت رو گذاشته کنار. اگر کسی ایمان به خدا و رسول خدا داره، تو دوتا مجلس نباید بشینه. یک، در مجلسی که سب میشه. دوم، سب به علی ابن ابی طالب نستجیر بالله. دوم، در جایی که غیبت برادر مسلمون داره میشه. اینو شب اول برای رفقا گفتم تکرارش. یه عالمی بودن ایشون در قم به نام از آیت الله ستوده، خیلی از علمای الان شاگردای ایشونن، شروق ترین درس کفایه رو ایشون داشت تو حوزه. من خودم از ایشون شنیدم، گفت من به این سن رسیدم یک بار دروغ نگفتم، یه بار دروغ نگفتم. یکی از شاگردای ایشون پای منبر ما بود، پیرمرد محترم و ملا و با سواد و اهل فضل. ایشون منو کشید کنار، گفت از استاد ما نام بردی، منم یه چیز از استادم بهت بگم. یه روز سر درس نشسته بودیم، جلسه کیپ شلوغ نشسته بودیم، طلبه ها سر درس استاد، یه طلبه یه اشکالی کرد، استاد جواب داد، طلبه دوباره سماجت تو اصرار تو این اشکالش کرد، استاد جواب داد. دفعه سوم گفت آقای فلانی در کتابش خلاف، گفت دیگه حرف نزن ادامه درسو. دوباره شروع کرد به حرف، گفت آقا حرف نزن. این طلبه به اعتراض از تو جلسه رفت بیرون. رفت جلو مدرسه وایساد، استاد که اومد بره بیرون گفت آقا شما میخواستی جواب ندی، چرا منو تو کلاس ضایع کردی؟ با ناراحتی برگشت گفت تو اگر اشکال داری اشکال تو بگو، چرا اسم از آقای فلانی بردی؟ پسر من 40 سال غیبت به گوشم نخورده، تو داری منو وادار به غیبت میکنی؟ بی خود یه کسی رو به درجاتی نمیرسونن. بعضی ها میرن تو مسجد، امام صادق از رسول خدا الجلوس و فی المسجد برای نماز و عبادت میفرماید عبادته، بعد میفرماید مالم یحدث به شرطی که حدثی آرز نشه. سوال کردن آقا مقصود شما از این حدث چیه؟ حضرت فرمودن که مقصود غیبته، به شرطی که غیبت نکنه. یه فیلمی از یه دوستی گرفته، آقای ایکس نامی، حالا به هر دلیلی آبروش رفته، یهو میبینی تو صحن امام رضا مشغول مناجات و راز و نیازن، ولی میبینی بلوتوس ها روشنه، دارن این فیلم رو برای همدیگه رد. دیدی اینجوری شده؟ به این میگن گناه مسلم، به این میگن حرام مسلم، به این میگن غیبت که اشد من از زنا، اشد من از زنا. باز عرض میکنم جسارت نباشه، به ملا گفتن ملا خونه فلانی شام میدن، گفت به من چه؟ گفت آخه تو رو هم دعوت کردن، گفت به تو چه؟ بعضی چیزا آقا به من چه؟ من انقدر این گردنم به گناه آویزون، گناه به گردن دارم که حالا بخوام بار کستیه رو یدک. آقا یعنی غیبت بکنم بار کستیه رو به یدک کشیدم؟ بله. امالی صدوق رضوان خدا بر او باد حدیث نواهی داره، دو تا روایت. یه روایتش اینه روز قیامت انسانی که اهل غیبت باشه به قدری دهنش بوی گند و تعفن میده که اهل محشر از دست او به تنگ میان، یوم یفر المرء من اخیه، یکی از مصادیقش آدم غیبت کننده است، بس که متعفنه همه از دستش در میرن. روایت دیگه، روز قیامت پروندهشو به دستش میدن، خدایا من که این گناه ها رو تو عمرم انجام ندادم. آره انجام ندادی، ولی غیبت فلانی رو کردی. فلانی اینا تو پروندهش بود؟ پناه بر خدا، عرق خوری تو پروندهش بود، زنا تو پروندهش بود، مال مردم خوری تو پروندهش بود. چون حسنه نداشت حسناتشو منتقل بکنی، درسته؟ اومدیم گناهاشو منتقل کردیم به تو، حسنات تو رو منتقل کردیم به پرونده او، گناه او رو منتقل کردیم به پرونده تو. میارزه؟ آقا این اتفاق به من چه آقا؟ نه آخه به تو هم ربطی نداره. جلد 15-22 بهار مال تاریخ رسول گرامی اسلامه. حدیثی در باب معراجه. شب معراج پیامبر عظیم الشأن اسلام میگه دیدم یه عده‌ای ناخوناشون تیز، مثل چاقو تیز، از بدنشون تیکه تیکه این پوستا رو میکنن، خودشون جیغ میزنن. رسول خدا میفرماید به جبرائیل، گفتم جبرائیل اینا کیان؟ فرمود که رسول خدا عرض کرد یا رسول الله اینا غیبت کننده هان که اینجوری از آبروی مردم میکنن، حالا اینجا خودشون مبتلا شدن. الغیبت و تأکل الحسنات، غیبت حسنات رو میخوره، کارای خوب انسان رو میخوره، کما این که آتش پنبه رو میسوزونه. چجوری هضم بین میره؟ آیت الله العظما محمد حسن شیرازی یه خادمی داره به نام محمد امین. عده‌ای از شیراز از مقلدین این عالم نورانی بلند شدن رفتن محضر ایشون حساب کتاب مالشون رو بکنن، از اونجا بلندشن برن مکه. به پول اون موقع هزار، حالا چقدر مبلغ بوده ولی مبلغ خیلی کم، مثلا 1000 تومان تصور کنی، به عنوان وجوهاتشون بردن پیش میرزا. خب اون موقع مقید بودن دیگه به این امور. اگر احیانا خمس هم اینجوری نیستش که بعضیا میگن و میترسونن و نه، آدم بره مسئلهشو بپرسه، بعضی چیزا به حد نصاب برسه باید بالاخره خمسشو پرداخت، و اونم چیزی نیستش که من بگم، خدا تو قرآنش گفته، مورد مصرفش هم ائمه گفتن کجا خمس باید مصرف بشه، سهم امام کجا باید مصرف بشه، مواردش هم گفتن، کاری ندارن. رفتن فکر میکردن 1000 تومان بشه، رفتن حساب کتاب مالشون رو پیش میرزای شیرازی، تحریم تنباکو رو این بزرگوار داشتن، رفتن پیش ایشون. ایشون خودش حساب کتاب کرد، گفت 400 تومن میشه وجوهات شما، 600 تومن اضافه آوردین. 600 تومن اون موقع زمان ناصرالدین شاه چقدر پول بوده؟ آقا این پولو بخوایم ببریم خطر داره، چی کارش کنیم؟ یه آدم امین سراغ نداری که ما پولمونو به دست او بسپریم، رفتیم مکه و برگشتیم بگیریم ازش؟ این مرجع تقلید فرمودن من به این محمد امین خیلی اعتماد دارم، همین خادمم، خیلی اعتماد دارم، آدم بسیار متدینیه، هر چی تو نجف بگردید به تدین این پیدا نمی کنید، 30 سال زیر نظرش دارم، بسپرید به این. سپردن رفتن، موسم حج تموم شد برگشتن نجف، دیدن محمد امین مرده. رفتن پیش میرزا، گفتن میرزا پول کمی نبوده. میرزا دستور داد برید از پسرش بپرسید. رفتن از پسرش سوال کردن، گفت به من بابام چیزی نگفته، جایی هم چیزی ننوشته، جایی هم ننوشته. رفتن به میرزا گفتن آقا میرزا چی کار کنی؟ ایشون فرمود که برید تو وادی سلام نجف، یه دعایی از این دعا رو بخونید، بعد این اسمو که میگم صدا بکنه، بگید یا در جان یه نفر رو میبینید، وقتی اومد بگید که میرزای شیرازی سلام رسونده، علمای ما عالم به معنی واقعی کسایی بودن که حتی تسلط داشتن بر اون عالم، حتی تسلط داشتن بر اجنه، نه حرف بزنن ها، تو عمل. در جان میرزا سلام رسونده گفته محمد امین رو بیار، گفت یه لحظه وایسید من برم بگردم. رفت جش اومد گفت یه همچین کسی اینجا نداریم. اومدن پیش میرزا گفتن میرزا، در جانم ما رو مأیوس کرد. گفت حالا مشکل شد دوتا، اگه این نتونسته بیاره حتما این یه جا گیره، پیش خدا مشکل داره. 30 سال کار کرده برا من، حق به گردن من داره. همون دعا رو بخونید، همون نام رو صدا بکنید، منتها برید فلانجا، احتمالاً اینو بردن در بیابان برهوت و عذاب داره میشه، برید اونجا دنبالش. و هم جای پول رو ازش بپرسید و هم علت گرفتاریش رو بپرسید. اومدن گفتن یا در جان، دیدن یه نفر اومد بسیار مخوف و ترسناک، گفتن میرزا سلام رسونده و گفته که ببین محمد امین کجاست. رفت جش میگه دیدیم یکی رو به زنجیر کشیدن، آتش از بدن او زبانه میکشه، بدن او تکه تکه، لحظه به لحظه آب مذاب تو دهنش میریزن، آب چرک و مذاب تو دهنش میریزن. اومد ازش سوال کردن که محمد امین پولا رو کجا گذاشتی؟ گفت در فلان باغ فلان درخت اینقدر بکنید، زیر اونجا توی بسته ای گذاشتم. گفت میرزا گفته بپرسیم چرا تو به این حال افتادی؟ یه وقت دیدن محمد امین ناله ای زد، امان از قصاب و زن قصاب، امان از قصاب و زن قصاب، با زنجیر کشیدن و بردنش. اومدن گفتن میرزا، ازش سوال کردیم پولا رو گفت؟ و گفت امان از قصاب و زن قصاب. گفت خب قصابا مشخصن دیگه، برید بپرسید ببینید. اومدن پیش کسی که احتمال میدادن، گفتن قصاب محمد امین به شما بده دید، تا اسم محمد امین رو شنیدن قصاب و زنش ناله زدن، گفتن خدا عذابش رو زیاد کنه، لحظه به لحظه آتیش به قبرش بباره، خدا عذابش رو زیاد کنه. آخه چی شده که تو انقدر از این محمد امین ناراحتی؟ گفت من یه رفیقی داشتم سالیان سال ما می رفتیم خونه اونا توی شهر دیگه، اونا می اومدن، چندین و چند سال با هم مراوده داشتیم، من چند تا دختر تو خونم داشتم. یه روز این دوستم اومد به من گفتش که فلانی ما که دیگه جی کپی که هم دیگه رو می دونیم، تو دختر داری منم پسر دارم، بیا اینا با هم دیگه ازدواج بکنم. قبول، قرارمونم گذاشتیم، ولی فردا دیدیم اینا نیومدن، پس فردا نیومدن، بعد از مدتی مطلع شدیم پسرش رفته براش یه جای دیگه زن گرفته، دختر ما تو خونه مون که مون که مون. یه روز این رفیقم اومد در مغازه قصابی من، بهش گفتم که ما اصرار نداشتیم ولی این سوال برا من مونده، تو خودت اومدی به من پیشنهاد دادی، چرا عقب کشیدی؟ گفت راستش رفتم خونه، خانومم به من گفتش که مرد تو یه تحقیق نباید بکنی میخوای بری دختره رو بگیری، آخه دختره کیه چیه؟ گفتیم کسی بهتر از محمد امین سراغ نداریم که بریم سراغ او، از او سوال بکنیم. اومدیم پیش محمد امین، محمد امینم از این قصاب یه کینه به دل داشته، یه موقع یه گوشتی به این قصاب داده، گوشت نپز بوده، یه جوری میخواسته این دق و دلیشو سر این قصاب خالی بکنه. میگه ازش سوال کردم دختر این قصاب چجوریه محمد امین؟ سرش انداخت پایین گفت نمیدونم. این نمیدونم با اون نمیدونم فرق میکنه، این نمیدونم یعنی نپرس. بعضی وقتا نمیدونم آقا، نمیدونم، به خدا نمیدونم، شناخت ندارم، نمیدونم بابا، ولمون کن بذار نمازمونو بخونیم. یه وقتی نمیدونم ها از 100 تا حرف که میخواد آدم بزنه بدتره. این نمیدونم پیچید تو نجف، همه مون دختر من مونده رو دستم، سن و سالش رفته بالا، زنم مریض شده، به خاطر همین یه کلمه حرف این محمد امین. میرزا پیغام داد براش، گفت قصاب محمد امین به من حق داره، من قول میدم برای دخترتو شوهر مناسب پیدا کنم و جهیزیش رو هم تأمین بکنم، تو محمد امین رو حلال میکنی؟ گفت اگر اینجور شد امر میرزا و این مرجع دینی چشم، محمد امین رو حلال کرد. بعد خبر آوردن که این از این عذاب یک کلمه نمیدونم، ولی ببینید چقدر تاوان پستا، یک کلمه. این زبون آدم نگه داره، یه وقتی زبون بد جوری برای آدم هزینه میبره، بد جوری. این زبون یکی از ائمه ما رو هم خیلی اذیت کرده، یکی از ائمه ما رو هم خیلی این زبون اذیت کرده. امشب نمیدونمم چرا میخوام نامی رو ببرم، شهد الله نمیدونم چرا، من وقتی میام اینجا یه چیز تو ذهنم میاد همون رو هم خرج میکنم. خدمت کسی به فضل الهی امشب میخوایم بریم که هم خودش جوانه، لذا جوانا خیلی راحت میتونن ارتباط برقرار کنن، هم آبرومنده نزد خدا که هست، باباش بد جوری به او علاقه منده. دیدن تو صحرای عرفات فرزندش رو پاش نشونده، موزی رو پوست کن، تکه تکه کرد تو دهن بچهش میذاشت و میفرمود خدا مولودی به این برکت به شیعیان نداده. امام رضا میای تو جلسه، میخوام نام جواد الائمه آقازادت رو ببرم. دیشب نام امام حسن رو بردیم، بعد به خودم فکر کردم گفتم جواد الائمم توی مصیبت با امام حسن شریکه، هر دوتا زناشون قاتلشون شد. یا حضرت معصومه بیبی جان شما میایی، میگن عمه علاقه خاصی به برادرزاده داره، شما میایی؟ والا خدا شاهده من تو این مسیر میرم، به من بی آبرو که صدقه سری سید و شهدا هرچی داریم، فکر میکنن حالا میگن آقا آبرومون در خطره، میگن آقا مشکلات اقتصادی. بسم الله جواد الائمه کسی رو از در خونش ناامید، جواده هر کی گرفتاری مادی داری برو در خانه جواد الائمه، جوانترین از امامای ماست که به شهادت میرسه، جوانترین از امامای ماست. امام رضا هم خیلی جوادشو دوست داره، گفت بالا سر حضرت رضا علیه السلام دست علامه طباطبایی رو گرفتم، گفتم آقا چه کنم امام رضا یه نگاه به من بکنه؟ گفت فقط کافیه حضرت رو به جان آقازادش جواد الائمه قسم بدی. یا جواد الائمه آقا جان یه نگاهی امشب به این جلسه ما بکن آقا. ام الفضل ملعونه وقتی حضرت رو مسموم کرد درب حجره رو بست، دارد تو روایت یتمل ولو کتمل ول سلیم، مثل یه مارگزیده هی تو حجره به خودش میپیچید، هی ناله میزد ام الفضل خدا خانه ظلم تو خراب کنه، مگه من بد امامی بودم برای تو، بد همسری بودم؟ ام الفضل لا اله الا الله، ام الفضل حالا که زهرم دادی آبم بده، این جیگرم داره. قربونت برم آقا جان، قربون قربتت برم آقا. یه وقت یه عده از کنیزک ها متوجه ناله جواد الائمه شدن. یا حضرت معصومه ببخش خانم جان، من به والله با اعتقاد میگم هر جا روزه جواد الائمه خونده بشه حضرت معصومه میاد. بیبی جان خیلی ببخشید خانم جان، دارم جلوی شما اینجور روزه میخونم، اما به محض اینکه صدای جواد الائمه بلند شد ام الفضل ملعونه دستو داد به کنیزکا هله هله کلن کف بزنن، کسی صدای پسر فاطمه رو نشنوه. یه وقت یکی از این کنیزا اومد درب حجره رو باز کرد، دید جواد الائمه صورت رو خاک حجره گذاشته، جان داده. رفت بقیه رو خبر کرد، اومدن یه نقل میگن گل آوردن، یه نقل میگن بدن رو بر بالای بام ام الفضل دستور داد ببرن، بدن رو بالای بام بردن، دیدن کبوترها اومدن بالا رو به هم گره زدن. اما یه نقلم هست نه رفت آقا کفن فاخری آورد برای جواد الائمه. کفن آوردن بدن جواد الائمه رو با عزت و احترام دفن کردن، به خاک سپردن. هر جا بریم آخر سر باید بریم کربلا بگیم لا یوم که یوم که یا حسین. جواد الائمه سه روز بدنش مون. اما این کجا با؟ آخه اومدن به یوسف گفتن برادرای یوسف یا بقیت الله، من میدونم شما دیگه تو روزه زودتر از من میرید، دیگه نمیرم وارد روزه بشم، تو کنایه میگم. برادرای یوسف اومدن گفتن یوسف ما رو ببخش، ما رو حلال کن، به تو ظلم کردیم. یوسف رو میبخشمتون، نانم و وسط حیا وسط بیابون پهن کردید میبخشمتون، منو تو چاه انداختید میبخشمتون، این همه سال دوری پدر کشیدم شما باعثش بودید میبخشمتون، داشتم تو چاه میمردم میبخشم، ولی برای یه کار ازتون نمیگذرم. شما که منو میخواستید بکشید چرا عریانم کردید و تو چاه هم انداختید؟ گرفتی یا بگم؟ یوسف اندر قعر چاه، شاهدین در قتلگاه، هر دو عریانن اما این کجا و؟ به آبروی جواد الائمه، هر کی از شیعیان علی ابن ابی طالب گرفتاره گره از کار همشون بکشا. به آبروی جواد الائمه دستایی که به سمتت بلند میشه ناامید برمگردان. تسلای دل امام رضا صلوات ختم.